بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه. انشالله که در حال سپری کردن بهترین لحظات در کنار خانواده محترم خودتون باشید. خیلی خوش اومدید به برنامه کانون مهر. صدا و تصویر ما رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت و شهر مقدس قم دریافت میکنید. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه به بهانه تقدیم این برنامه مهمان خانه های شما هستیم. امیدواریم که مثل همیشه نگاه معتبر خودتون رو به برنامه خودتون هدیه بدید. برنامه گذشته داشتیم در رابطه با این صحبت میکردیم که چطور باید برنامه ریزی رو در زندگی خودمون جاری و ساری بکنیم. چند راهکار ارائه شد و قرار شد که در این برنامه بحثمون رو ادامه بدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و مثل همیشه بنشینیم پای صحبت‌های شیرین استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کلمی. استاد سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که خداوند سلامتی و توفیق بیشتر بهشون بده.
انشالله. استاد برنامه گذشته بعد از اینکه چند مدتی بود داشتیم در رابطه با اهمیت برنامه‌ریزی صحبت می‌کردیم و اینکه دستاوردهاش چیه، موانعش چیه، رسیدیم به اینجا که چطور برنامه‌ریزی رو در زندگی خودمون جاری بکنیم و یه جوری عادت بکنیم به برنامه‌ریزی کردن. چند راهکار خیلی خوب هم ارائه شد و قرار شد بحثمون رو امروز ادامه بدیم. در خدمت شما هستیم.
بله، چهارمیش از امام صادق علیه السلام در اعمال شیخ صدوق صفحه 301 بحث شد که عرض کردیم خود این چهارمی چهار نوع زیر مجموعه داره، یعنی قطعه قطعه هستش، که اولیش این بود که در حقیقت یک آدمی که محصور هستش نمیتونه به برنامه‌هاش برسه. گفتیم یک نوجوان اگر بنا باشد که اون قدرت فکریش رو حفظ بکنه، اون قدرت استعدادهاشو به کار بکشه، باید تمرکزش به جا بمونه، باقی بمونه، در جهت درستش مصرف بکنه. ولی وقتی که از نظر تربیتی خصوصا مادرها در دوره کودکی اینا رو طوری بار آوردن که فرض فرمایید از یک گرفتاری مثل ترس از توالت رفتن جاهای عمومی، یا نه نجس بودن فضاهای این چنینی، یا وسواس پیدا کردن به تمیزی و عدم تمیزی به اصطلاح مکانهای عمومی، سرویس بهداشتی های عمومی رو خیلی برای خودشون درست نمی بینند و هر دلیل یا بحث پاکی یا بحث دیگر، اینا در دوره نوجوانی هم همین مشکل رو دارن، در محصور بحث دفع و ادرار قرار می گیرن. اینو خیلی ساده کنارش رد شدن و گاهی بعضی از خانواده اصلا به فکرش هم نمیرسه روش فکر بکنه که این بچه الان میرد و میاد، واقعا در 3-4 ساعت مدرسه، گاهی بیشتر هم بعضی از مدارسه، مثل فرض کنی مدارسی رو که فوق برنامه دارن یا مدارسی که طول زمان برنامه هاشون مثل بعضی از غیر انتفاعی ها هستن، واقعا با تا 6 ساعت طول میکشه. خب ببینید این چجوری خودش رو حفظ میکنه؟ این به عنوان یک مشکل اجتماعی اول بحثشه که تو جمع نمیتونه این چیزها رو به راحتی مطرح بکنه. مثلا من میخوام این سرویس بهداشتی برم، تمیز نیست، آقای مدیر دستور بدید فرض کنید تمیز بشه. از نظر روابط اجتماعی ضعیفه، از نظر استدلال بیان ضعیفه، از نظر بحث رو در بایستی و بحث خجالتی ضعیفه. یه بودشه. ممکنه آدم پرخاشگری باشه جای دیگه ها، ممکنه آدم نافرمانی بشه جای دیگه ها، اما تو این قسمتش ضعیفه. یا نه، پرخاشگر هست، آدم بزن در روی هم هست، اما اونجا رو نجس میدونه، نمیره. ببینید به شکل‌های مختلفش هست، می‌خوایم بحث کنیم زاویه‌های مختلف داره، مشخصه، نیازی نیست خیلی توضیح بدیم. پس بنابراین این یک نوعش بود. حضرت فرمودن یه همچو آدمی نمیتونه موفق بشه، نمیتونه از استعدادهاش درست استفاده کنه. ولو اینکه خیلی از خانواده‌ها متاسفانه نه در دوره نوجوانی نه در دوره کودکی به این نکته اصلا فکر نمی‌کنن، توجه نمی‌کنن، بعد فقط میبینن بچهشون فرض فرمایید که دچار افت تحصیلیه، موفق نیست در برنامه ریزیش.
بله.
برنامه هاش تو جهتهای مختلف، تو بازی، ورزش، الان باید بره ورزش کنه، تحرک داشته باشه، نمیتونه، همش دنبال این هستش که خود رو نگه بداره و اینطور موارد دیگر. خب بعضی از این هم آسیب‌های بعدی داره. این نگه داشتن خود را موجب میشه که در بعد به اصطلاح مسانه، در بعد کلیه، در بعد کبد، در بعد مسائل دیگر مشکلات عدیده‌ای براش وجود میاره. اینم دیگه جای خودش وارد و بحث نمیشه. خب دومیش فرمودن افرادی که ملول هستن. ملول رو معنا کردیم اما یه توضیحاتش باقی موند. این که یه آدمی که در حقیقت کم حوصله هستش، یه آدمی که در حقیقت نشاط نداره، این طیف دچاره. نشاط نداره یعنی چی؟ ببینید بعضی وقت نشاط رو عرض کردیم بد معنا میکنن، خیال میکنن آدمی با نشاطه که راحت فرض فرمایید آواز میخوند و میرقصد و فرض فرمایید، نه اتفاقا چه بسه اون افراد آدم افسردن باشن، چه بسا اون افراد واقعا اینطوریه ها، چه بسا همون افرادی که اینطوریان دچار انواع گرفتاری های عاطفی هم باشن. دلیل نیست کسی که فرض فرمایید آواز میخونه معناش این باشد که با نشاط، با حوصله، یا نه، نشاط و شادابی شاخص داره، چک لیست داره، عنوان داره. آدم های با نشاط آدم هایی هستن که یک خسته نمیشن، دو استرس نمیگیردشون، سه ناامید نمیشن، چهار معمولا چابکی رو حفظ میکنن، حالت بیحالی بی رمقی ندارن، پنج حتما آدمی هستن که علاوه بر صبوریتی که دارن مقاومتی جدی، یعنی برخواسته از اون صبری مقاومت و جدی برخواسته صبر دارن که در بعد به اصطلاح گرما و سرما و تذکر دیگران و برخورد دیگران اذیت نمیشن، عقب نشینی نمی کنن. یه آدم بسیار چابک، مقاوم، صبور، خیشتندار، با فکر، ای بهش میگن آدمی که نشاط داره، صبر داره، ملول نیست. حضرت در این بحث مفصل توضیح دادن که در حقیقت آدمی که ملول نیست یعنی این صفات رو باید دارا باشه. خب ما اگر بنا باشه این نوجوانمون، این جوانمون از مشکلات اجتماعیش برهانیم، این برنامه‌ای که باید اجرا بکند هست، قرار شد برای اجرا کردن این برنامه‌هاش کمکش کنیم، رایش اینه، رای کمک کردن اینه که ما در حقیقت از اون حالات عاطفی محض دورش کنیم.
بله.
از اون حالات هیجانی محض دورشون کنیم، از اون حالات خوشباوری دورشون کنیم، منطقی باشه. ببین این بحث اینه، منطقی باشه. اگر اینطور نباشه اذیت میشه، خیلی اذیت میشه. نه با دیگران خوب میتونه ارتباط برقرار کنه، نه میتونه با دیگران سازگاری داشته باشه و امثاله هم. دیروز یه نوجوانی رو دیدم، خیلی جالب بود، با یکی درگیر شده بود. دلم سوخت، خواستم بریم به اصطلاح جداشون کنیم. دیدم چی شده؟ گفت آقا من چیز خاصی بهش نگفتم، این داره پرخاش میکنه، بدی بیرا میگه، اشیا به سمت من داره پرت میکنه. گفتم مگه میشه چیزی نگفته باشی؟ اون نوجوان گفت چرا؟ گفته شما اشتباه داری میکنید. این همین کلمه. گفتم اگه چی بوده که اشتباه کردی؟ گفت من گفتم که نگاه بکنید انگلستان و چین در دوره کرونا تمام مردم را بدون استثناء هم خوراک بردن تو خونه هاشون، هم تفریح و ورزش بردنشون، هم امکانات رفاهی دیگری را براشون تو خونه براشون مهیا کردن.
بله.
گفتم خوب آقا شما چی جوابش دادی؟ ایشون گفت گفتم اشتباه میکنی، نیستم چه چیزی. اینجا بحثه. این نوجوان چون واقعا خوش باوره، زود باوره، نتونسته از فکر و استدلال و منطق همون عدم معلولیت باشه استفاده کنه، یه کسی یه چیزی گفته باورش شده، الان شده عقده براش. چرا تو خونه ما اینا نمیاد؟ چرا من الان بیام تو مغازه کار کنم؟
بله.
ببینید، و این آقام چرا میگه اشتباه میکنی؟ گفته بابا آخه من تازه از، بعد گفتم شما از کجا میدونید که اونجا نبوده؟ گفته بابا من حقیقتا تازه از انگلستان اومدم، من اصلا اونجام، اومدم و پدر مادرم سر بزنم اینجا، برای خیلی جالب بود اینجاش. گفت من یکیش نه برام غذا آوردن خونه، نه برام امکانات رفاهی بهش فلان کردن، نه نمیدونم امکان فلان ایجاد کرد، مثل بقیه جان. و حتی ماسک رو میگفت من پیدا نمی کردم، یه چند روزی با پارچه یه چیزی درست کردم، اینم دست کرد تو جیبش، گفت اینم نمونش. ببینید بحث سر اینه، وقتی که ما نتونیم برای موفقیتش که موفقیت در برنامه ریزیش باشه فضایی ایجاد کنیم که از نظر درون، چون این درون مهمه، از نظر درون قابلیت پیدا بکنه که فکر کنه، اگر نتونیم کاری بکنیم که از درون برای خودش نتونه دارای فکر و ایده و تز بشه، دوچار یک همچو حالتی میشه، بی رمقی، بی توجهی، بی صبری، ارزمشه بی نشاطی، که نشاط رو عرض کردیم چه معنی داشت. این موجب میشه که در روابط اجتماعی واقعا دوچار مشکل بشه، یعنی انتقاد بهش میکنه مثل این نوجوان اشیا پرت میکنه، چرا شما من گفتی اشتباه کردی، یا فرض بکنیم که نتونه همراهی بکنه، ممکنه اصلا افسردگی بکنه، ممکنه نه اصلا رها بکنه این جمع رو، به جمعی برسه که به افق مراداش میگن، ولی اینکه خطا سا همین که میگن خوبه، میگه خوب شما خوبید، این خطرناکه که نوجوان دقیقاً با کسی رفیق بشه که تاییدش کنه.
بله.
همین امام صادق علیه السلام فرمود دوستان است که روبرو گوید. یا یه جای دیگه میفرماید کسی دوست داره که شما را حتی بگریانه به خاطر خطات. نه این که گولت بزنه و بگه شما آفرین ماشاءالله داری خوب کاری میکنی. باید متوجه بشی خطا میری. اینه که متاسفانه گاهی ما اون شرایط رو تو خانواده ایجاد نمی کنیم برای این نوجوان، میاد تو یک اجتماعی همچو گیر میکنه، مشکل پشت سر مشکل، مشکل روابطش، مشکل فهم طرف مقابلش، مشکل فهم مسائل پیچیده اجتماعیش، مشکل فهم ارتباطات بین اون چی که خودش با اجتماع داره، و همه اینها براش وجود میاره. لذا اینم دومی. سومین نکته ای که اینجا حضرت داره میفرماید که آدمی که حسوده غنا پیدا نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی هیچ موقع این آدم خودش رو بی نیاز نمی بینه، هرچی که پیش میره احساس میکنه دیگری به قول معروف باید زمین بخوره در مقابلش. خب دقت کنی در روابط اجتماعی اگر این نوجوان به این مشکل آلوده بشه، ما کجا دنبال علتش باید بگردیم؟ میگه خیلی جای دیگه نرو، عدم موفقیت در برنامه شه، چون تو برنامه های خودسازی موفق نیست، چون تو برنامه های به اصطلاح جهت دادن به افکار صحیح موفق نیست، چون در برنامه سازی فکری موفق نیست، خب دائم احساس میکنه دیگران را باید یه جوری پس بزنه، زمین بزنه، حسود همچون حالتی را داره، بر علیهش کار کنه، خب این میشه درگیری های اجتماعی. معمولا افراد حسود تو جامعه، تو محیط کار همیشه در زحمتن و دیگران هم البته به زحمت میندازن، چون زیرا به دیگران میزنن، البته زیرا به دیگران رو میزنن، نه این که فکر کنیم بگه که فقط به خاطر اینکه زمینش بزنه، نه، احساس میکنه حقه، حق را اینطوری تره، چون موفق در عرض کردین در مدت فکری موفق نیست،
بله،
نمیتونه خوب استدلال کنه، حق را اینطوری برای خودش میشماره که این باید مثلا اخراج بشه، این باید مثلا تنبیه بشه، این باید مثلا فرض فرمایید چنین و چنان بشه. لذا تو خیلی از ادارات خیلی گرفتار اینطور آدمان، تو خیلی از شرکت ها، تو خیلی از کارگاه ها، حتی تو خانواده ها، حتی مثل برای برادر خواهر هم میزنن اینطوری هم. یعنی اینطوری مشکلات اجتماعی اینطوری برای خودشون به وجود میارن، برای دیگران هم به وجود میارن، دائم هم به زحمتن هم به زحمت میدازن. خب اگر بنا باشه از این زحمات بسیار زیاد خود و دیگران خواهیم دورش بکنیم، باز برمیگرده به همون. میفرماد که شما اگه بخواید موفق بشه، زمینه تربیتیش رو تو بحث در حقیقت شناخت خود و توانمندی‌های خود کمکش کن. این موجب میشه تو برنامه‌ریزی باید موفق بشه. به جای اینکه دیگران رو حذف کنه، دیگران رو به کار و فعالیت همراه خودش میکنه. دیگران رو ندیده نمیگیره. میگه باشه منم هستم. حالا اگه تونست تو منم برسه برسه، هیچ مسئله‌ای نیست.
در واقع اصلا دو تا نگاه دیگه، ما توی هر دو نگاه جلو میزنیم. یه بار با کشیدن دیگران به عقب که همون نگاه حسدآمیزه.
بله.
و حسود این کار رو انجام میده. یه وقت هست نه، ما زمینه ساز رشد میشیم، در کنار دیگران خودمون بیشتر رشد میکنیم، بازم جلو میزنیم، اما اینجا رشد کردن، اونجا پسرفت کردن.
پسرفتن، هر دو هم پسرفت میکنن اونجا.
بله.
اینجا هر دو رشد میکنن، خودش بیشتر رشد میکنه. یعنی معمولا آدم هایی که جود دارن، جوادن، بخشش دارن، آدم هایی که مهربانن، آدم هایی که رحیمن، کریمن، غفورن، ستار العیوبن، یعنی از خداوند صفاتی رو میخوان بگیرن که ونفخت فیه من روحی معنا پیدا کنه، خلیفۃ الله فی الارض معنا پیدا کنه، میخوان به خدا برسن. این طیف آدم ها همیشه خودشون موفق ترن. چرا؟ چون در حقیقت اون گردونه اجتماع، مشکلات اجتماعی به سمت اینها کمانه نمی کنه. اینا چون هرچه مشکلات پس میزنی، اگه غیر از این باشه کمانه میکنه، برمیگرده به خود آدم.
بله.
ولی اینا نه، خودشون موفق ترن. تو تحصیل خودشون موفق ترن، تو درآمد خودشون موفق ترن، تو بحث روابط فامیلی خودشون موفق ترن. یه همچالاتی میشه، حضرت امیر علیه السلام فرماد که میخواید ببینید موفقی تو این زمینه یا نه، ببین چقدر مورد اعتماد فامیلی. خیلی نکته عجیبیه ها.
بله.
چقدر مورد اعتماد فامیلی، در اینجا این فرمایید چقدر امین قبیله ای. اگر بنا باشد الان برادر، خواهر، دایی، عمو، پسر دایی، پسر عمو، دختر دایی، دختر عمو، فرض کنیم سوالی دارن، مشکلی دارن، زنگ میزنن به شما، نوعی کمک میخوان، این معنی داره.
درست.
رجوع به شما نوعی که محل به اصطلاح رجوع قرار گرفتی، یعنی امینی، یعنی با علمی، یعنی با تجربه‌ای.
حالا فارغ از اون بحث فنی، مثلا بحث فنی مرتبط با مسئله.
بله.
گاهی افرادی هستن استاد از نظر فنی قوی هن، اما چون روابط خوبی رو از خودشون به جای نگذاشتن، میگن اون بلده ها ولی من باش ارتباط
اصلا امین نمیدوندش.
اینم خیلی مهم
عرض کردم، امین نمیدوندش، به همین خاطر دنبالش نمیره، قبولش نداره. بس اینه، قبولش نداره، باید قبولش داشته باشه. فرمود، حضرت فرمود شما ببینید مرچه مورد قبولی، قبول ندارن. خب باید تو رابطه اجتماعی اون مشکلات رو پس بزنه تا به اینجا برسه، امین بشه، مورد اعتماد بشه. بعضی ها جالبه تو خونه خودشون هم همدیگه رو قبول ندارن متاسفانه، این تا این حده. یعنی بچه بابا رو قبول نداره، مامانه قبول نداره، مامانه بابا رو قبول نداره، بابا مامان قبول نداره. این دیگه خیلی وضع خرابه متاسفانه. این معنا و مفهومش این هستش که این بزرگوارا زندگی رو شب و روز میکنن، یعنی تمرین زندگی ندارن، شب و روز میکنن،
گذران زندگی
منتها با یه مجموع مشکلاتی که خیلی هم خودشون متوجه نیستن از خودشونه. در حقیقت اینم نکته بسیار مهمیه. ما برای اینکه این نوجوان با آینده اینطوری نشه، در تشکیل خانواده رفیق بشن، همراه بشن، همدم بشن، مونس هم بشن، خاطره همدیگه را همیشه بیاد داشته باشن، گویا حس همراه بودن رو در لحظه به لحظه داشته باشن،
بترسن از نبودن پیش
من. بله، این اگر اتفاق بخواد بیفته میگه شما از اینجا شروع کن، که شما تلاش کن بذار به اینجا برسه که بحث اعتماد سازیر بخواد ایجاد کنه از خودش باید شروع کنه. اون حالت تمرکز فکری پس شد نشاط و ملول نبودن و حسود نبودن. اینو باید کناره. اگه ما این کارا رو بکنیم، ببین خیلی هم نیست، چند تا کلمه است. ببین چقدر برای ایشون زیبایی ها بعدن میاد، چقدر نادرستیات باید از زندگیش بره و بعد مشکل اجتماعی نداره ایشون. هر جامعه بره فوری رفیق پیدا میکنه. هر شهری بره بعد از چند روز چندین دوست و رفیق و خاطرخواه کاری و نمیدونم انسالوم. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله هست ما فرماد آدم خوش اخلاق مؤمن روزیش فراوانه. بعضی میگن چون روزیش فراوانه، یه نمونهش میگن اینه، بندگان خدا با او زود رفیق میشن، زود میخوان کار بهش بسپارن، زود میخوان کار بهش بدن. خب مثلا فرض کنیم یکی بنا، یکی دو تا بنا هست، یکی آدمی است خوشقوله، مقیده، خوش برخورده،
متعهده،
خیشتنداره، زود قهر نمی کنه، حرف خودش نیست، یه ذره مشورت پذیره. خب جناب عالی میخوام، منم میخوام، دیگری میخوام، دیگری نه. نه 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 نه، ایشون آدم فلانیه، کار کم میذاره، برخورداش خیلی بهش میگه بابا این نیست، اونه، ول میکنه کارو، چند روز تعطیلی میکنه. خب معلومه که کسی دنبال کار اون نیست دیگه. ببینید روابط اجتماعی خیلی مهمه برای آدم ها. روابط اجتماعی وقتی موفقیت آوره که این صفاتی که فرمودن آدم داشته باشه، یعنی تو بحث این که ملول نباشه، محصور نباشه، حسود نباشه. و اما جالبترش یکی دیگه چهارمیه، حازم به اصطلاح میفرماید نباشه. خب یعنی چی؟ اون کسی که عاقبت کار خودش رو ملاحظه نکنه میفرماید خردمند و محکم کار نیست. آدمی که عواقب کار، حازم کسی است که عواقب کار رو داره، کسی حازم نیست. ببینید این یک اصطلاح عرفیه در حقیقت، بند کفش رو که میبندن صفر میشه، یا اون چیزی که روش شطور میذارن بعد زیرش میبندن محکم بهش میگن حازم، که نیفته. ببینید این محکم کاری ها رو بهش میگن حازم. آدمی که بخواد در حقیقت محکم کاری بکنه، یعنی عاقبت کار رو فکر میکنه بیشتر، نتیجه اون چی میشه با چه شرایطی. آخه هر نتیجه که خوب نیست، ممکنه نه نتیجه سودی داشته، سودش در چه موقعیتی است. ببینید مثل میمونه، میگه شما پول در بیار، خیلی خوب پول در میاری، اما با چه تأثیری تو زندگی. یه بحث اینجا هست، خیلی هم ثروتمند میشه، خوب باشه، که ثروتمند شدن ملاک نیست، این که اثر وضعی این ثروت چی میشه ملاکه.
درست.
و الا قارون هم ثروت داره، خیلی تاریخ به ما درس میده، بس سر اینجاست.
درست.
پس بنابراین آدم هایی که معمولا به عاقبت حتی پول را آوردن دیگه، به چیز دیگه، حتی این به عاقبت این هم نگاه نمی کنن، میگه تو روابط اجتماعی اینا درگیرن. خب این نوجوان از هم یالا تمرین بکنه خودشو دور کنه از این، راهش چیه؟ میگه باید یاد بگیره که برنامه هاش نتیجه خوب بده، اینه که همیشه عاقبت کارش رو بسنجه چیه.
درست.
این روایاتی بود که چهارمی، اما پنجمیش تو این روایت هست که اینم تمامش بکنیم که برسیم مطلب بعدی. عرض کردیم روایت محکمی از امالی شیخ صدوق، صفحه 310 301 عزم خام. این علمای بزرگی خیلی روش کار کردن، حالا من خلاصه شو دارم عرض میکنم، خیلی روش کار شده، بزرگانی روش کار کردن، نه اینکه بگیم مثلا فرض کنید یه آدمای کم سواد رفته باشن کار کردن، آدم بود، یعنی چون معنی عجیبی داره، شرایط خاص خودش داره. پنجمیش اینه که اگر ما در عواقب کارمون دقت کنیم، دل رو باز میکنه. حالا این یعنی چی؟ خودش نکته داره. منافذ فکری انسان رو، منافذ روحی رو و معنوی انسان رو باز میکنه. این حضرت میفرمادا اگر در عاقبت کارمون دقت کنیم، میفرماد گناه نمی کنیم، فسق نمی کنیم، مثل همون درآمدی که عرض کردم خدمتتون. اگه بخواد عاقبتش بینه چینه، هیچ موقع از راه رشوه پول، هیچ موقع از راه گرانفروشی پول نمیگیره، هیچ موقع از راه دزدی پول جمع نمیکنه، هیچ موقع از راه کمکاری پول جمع نمیکنه، هیچ موقع از، یعنی دقت میکنه. یه جوانی پریروز دیدم، خیلی خیلی خوشم اومد و خدا را شکر کردم و درود فرستادم این پدر مادر ایشون. خیلی جالب بود، دیدم که تو خودشه. سوال شد چرا اینطوری؟ گفت یه خطا بزرگ کردم، نمیدونم چجوری توبه کنم، رایش بلد نیستم. از نظر زبان میگه استغفر الله، ولی بعد اینی که احساس میکنم جای دیگه داره. گفتم چیکار کردی؟ گفت تو محیط کاریمون کار تمام شده، ساعت 2:30 باید از اداره میومدم بیرون. من تا 3 نشستم تو اداره برای کنکورم درس خوندم. من دارم فکر میکنم کولر اونجا روشن بوده. خب من از کولر اونجا که روشن بوده این استفاده کردم، چی کار باید بکنم؟ ببینید نکته است اینجا. آدم داره دقت میکنه اینجا، این خیلی فرق میکنه با اون یکی. لذا فرمود اگر آدم بخواد به یه جای مطمئنی برسد، بایستی که این 5 مورد از امام صادق فرمود بهش دقت کنه. این از روایت مازار. حالا بحث اینه که یه چرا مطرحه که انشالله تو چراش ما جواب بدیم.
استاد اگر اجازه بدی تنفس داشته باشیم برمیگردیم ادامه میدیم اگر فرصت بود. بریم یه بخش رو ببینیم دوستان، برمیگردیم با ادامه برنامه کانرمه همراه شما خواهیم بود. بفرمایید.
حسن ابن راشد میگویند به امام صادق علیه السلام عرض کردم آیا مسلمانان بجز قربان و فطر عید دیگری هم دارند؟ فرمودند بله، بزرگترین و بهترین عید. گفتم منظورتان چه روزی است؟ فرمودند روزی که امیر مؤمنان به عنوان پرچمدار و رهبر مردم منصوب شد. گفتم فدایتان شوم، در آن روز چه کار انجام دهیم؟ فرمودند روزه بگیر و صلوات بر محمد و آل محمد بفرست و از دشمنان محمد و آل محمد براعت بجوی. همانا پیامبران به جانشینان دستور می دادند که روزی را که جانشین انتخاب می شود عید بگیرند. مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی.
وقت بخیر عرض میکنم بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خیلی خوشحالیم که همچنان بیننده برنامه خودتون هستید، برنامه کانون مهر. یه سلام ویژه‌ام داشته باشیم خدمت عزیزانی که از این لحظه به جمع ما پیوستن، مثل تمامی برنامه ها سعی ما بر این است که بخش دوم برنامه اختصاص داشته باشه به پیام های شما، سوالاتی که میپرسید، دغدغه هایی که مطرح میکنید، و از همین جا از همتون دعوت میکنم که با استفاده از پل های ارتباطی که براتون نمایش داده میشه با برنامه خودتون در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو به دست ما برسونید. خانم حسینی 25 ساله از افغانستان فرمودن که سلام، من خیلی استرسی هستم، حتی برای یک نوبت گرفتن اینترنتی هم تپش قلب میگیرم و خیلی وقتا بیدلیل استرس دارم و بعد از این که استرس میگیرم احساس خستگی شدید روحی و جسمی دارم، چیکار باید بکنم؟
ببینید، استرس با اضطراب تفاوتش در اینه که حتما استرس دلیلش بیرونیه، نمیتونه بی دلیل باشه. اگر میگفت اضطراب دارم، بله، ممکنه بین استرس و اضطراب خودش اشتباه بکنه. اضطراب درونیه ولی استرس بیرونیه. مثلا فرض فرمایید بیرون میخواد که مراجعه به شخصی بکنه که فرض سوالی بکنه یا شکایتی بکنه، تذکری بده، استرس داره که نکنه خوب منتقل نشه بس. اون عاملش شخصی است که بخواد باش روبرو بشه. اما اضطراب درونیه، یعنی این که گاهی به خاطر تفکر خودش، تخیل خودش اضطراب میگیرش. پس با هم متفاوتن. اگر بی دلیله پس اضطرابه، استرس نیست.
بله.
پس ما چون الان نمیدونیم واقعش ایشون کدامشه، ناچاریم یه بحث کلی رو خدمتشون تقدیم بکنیم، انجام بدن، به مرور زمان براشون مشخص میشه که فرض فرمایید چجوری واکنش نشون داده. اگر از بین رفت که خوب، یعنی این استرس لایشک نشد، با اون واکنش ها دفعه بعد شما مطرح میکنن، عرض میکنین کدومشه و راحت تر میتونی بهشون بگیم. خب اول اون چی که مشترک بین استرس و اضطراب هستش، بحث عدم توجه به همون حرف همیشگی خواب درسته. قرار بر این بود که خداوند متعال و بیش از 50 روایت از امام رضا علیه السلام و امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام هستش که شب برای استراحت، نه برای بیداری. این باید بخواب، شب باید خوابید و میزان خواب بسیار مهمه برای افراد. این که خوابید بگه چند ساعت خوابیدم، نه، بایستی که حتما خواب قبل از نیمه شب شرعی رو تجربه بکنن و میزان خوابم کافی باشه. یک و الا هم یا استرس یا اضطراب براشون وجود میاد. دومیش این است که در حقیقت اون کاری که نمیتونن انجام بدن شناسایی کنن. مثلا در ارتباط با روابط اجتماعی اگر حالت رودربایستی داره، حالت خجالتی داره، این میتونه براش استرس زا بشه، بله، عامل استرس میشه. اگر همچو شخصیه، همچو حالتیه، برای اینکه این حالت از بین بره به صورت نوشته های کوتاه یادداشت بکنه، در دستش داشته باشه، اما از جاهای کوچک شروع کنه به تمرین کردن. مثلا باید بره یه جایی خرید کنه که در حقیقت یه مقداری احساس خجالتی براش داره، یا باید فامیل روبرو بشه، دوستی روبرو بشه که یک مقداری کمی رو در بایسی باش داره، حالت عادی پیدا میکنه. تمرین در حقیقت پختگی عاطفی پیدا میشه با این کار. بعد کم کم سوالات سختتر یا مطالب سختتر که به اصطلاح حتی مطالبی که ممکنه خجالتی بیشتر عارض بشه یاداش بکنه، بعد اون موقع که نگاه بهش میکنه میپرسه، یه مقدار بهش تکون میده که به اصطلاح خجالت بکشه، ولی کم میشه. پس این نکته دوم، با یادداشت هایی که از کوچک به سخت بودنش با افراد متعدد یه چند وقتی پرسش کنه، بخواد معامله کنه، هرچی. سومیش این استش که این طیف افراد معمولا افرادی هستن که در به اصطلاح عالی طلبی بودنشون معمولا اینطوری هم همه چی میخوان بهترین باشه، این که نمیشه. ابتدا از کوچک شروع کنن برای هر کاری. یعنی اگر فرض فرمایید قراره مثلا امروز خونه ای را تمیز کنن، در عرض یک ساعت بگن که ما میخوایم توی یک ساعت دو تا اتاق رو میخوایم تمیز کنیم، بیشتر نه، بقیش میذاریم برای بعد. اگه من فرض کتاب بخونه، بگه من قراره 20 صفحه بخونم مثلا توی یک ساعت، میخوام دو صفحهش بخونم، بعد جلسات بعد پختگی پیدا میکنم میشه 3 صفحه 4 صفحه. حتما از کم شروع کنم ولی پاش وایسم. تو هر کاری البته آدم از کم شروع بکنه، پاش وایسه، محکم وایسه، آرام آرام میره به سمت موارد بیشترش. مثلا میخواد هر شب مطالعه کنه، خب امشب دو خط بخونه، اما بخونه دو خط رو، قطعا شبای بعد میره 3 خط، میره 4 خط.
درست، نکته خیلی خوبی هم هست.
حتما روش وایسه. یا مثلا میخواد ورزش کنه، آن نمیخواد یک ساعت، 2 ثانیه. واقعا میگم 2 ثانیه ها، یعنی چیکار کنه؟ یه پا مندازه بالا، مندازه همین، یه دست بذاره بالا بیاره پایین، همین،
همین شروع شدنه.
شروع شدنه حتما انجام بدن. اگه این کار انجام بده، هم استرس و هم استراب و هم خیلی کاراتون یه روی شکر میکنه، روی این خیلی سرمایه گذاری کنن. کارای را که احساس میکنه نمیتونه، احساس میکنه اشکال داره، شروعش انجام بده، منتها از کم. مطمئن باشن، مطمئن باشن به یه نتیجه میرسه که رضایت خاطر براشون هست، توانمندیشون رشد میکنه. البته کنار این موارد اگه بتونن، بارها عرض کردیم، از زندگی نامه دیگران زیاد بخونن، خیلی میتونه مؤثر باشه. اینا هم استفاده کن، آدمای موفق رو انشالله موفق هم.
خیلی عالی استاد، ممنونم. یه سوال دیگه هم از برنامه پیش مونده بود برای یکی از بینندگان خانومی که 30 ساله هستن. فرمودن از بچگی تا الان هر وقت سوار ماشین میشم با عرض معذرت دچار حالت تهوع استفراغ و سردرد شدید میشم و به شدت حالم بد میشه. از قرص حالت تهوع فقط میتونم استفاده کنم و به شدت دچار خواب‌آلودگی میشم به خاطر اون قرصی که میخورم. اصلا نمیتونم جلوی خواب خودم رو بگیرم. از بعد از ازدواج اگه راننده همسرم باشه، اما اصلا دچار حالت تهوع نمیشم و این مسئله به شدت منو اذیت میکنه. اگه میشه استاد بزرگوار راهنمایی بکنه.
دختر خانم ها سن نوعشون یک همچون حالتی پیدا میکنن که سوار تاکسی، سوار ماشین غریبه بشن، حالت تهوع پیدا میکنن، دستشون یخ میشه گاهی، گاهی حالت عرق سرد هم میگیرن که اشتباه فکر میکنن مریضن که نیستن. یا اینکه نه، تو جمع عمومی مثل مهمانی ها میخوان برن، یک همچون حالتی پیدا میکنن، از همین شروع رفتن شروع میکنه تپش قلب، شروع میکنه به تو دستشون حالت سرد شدن آروم آروم و استرس شدید، تهوع شدید و گاهی استفراغ شدید هم میگیرن. پس چه در مهمونی رفتن یا تو جمع جدید رفتن، جدید که میگیم نه این که مثلا جدید ناآشنا باشن ها، یعنی مثلا حتی خونه فامیله ولی تو خونه شخص خودشون نیست، تو جمعون، اگه اونا بیان خونه خودشون اینقدر اینطوری نیست، برن مهمونی اینطوری بگم.
بله.
پس بنابراین سه نوع خانم ها اینطوری میشن، دختر خانم ها. یک نوع افرادی هستن که در دوره کودکی احیانا یا شخصی اونها رو با خشم، با زدن یا با حمله همراه با صوت ترسونده باشدشون. مثلا یه اتفاق افتاده، زدش، یه کشیده خوندش مثلا، یعنی با صوت خیلی خشم‌آلود حمله بهش کرده که چرا این کاری کردی مثلا. پس این یک نوعشون. نوع دومشون افرادی هن که معمولاً افراد خیلی خیلی وابسته به مادرشون هستن که بعد جرأت جدا شدن رو ندارن از مادر، یه همچاراتی پیدا میکنه. سومین آدمایی هستن که شوخی باشون کردن ولی ترس شده. یعنی چی؟ مثلا در حین 2 سالگی، در حین 3 سالگی، 1 سال و نیمگی، مثلا پدر یا مادر گفته که دست نزن، بعد این مخصوصا من علائم را میگم، چشماشون یه جوری انگار داره میبنده و بازو بسته میشه، همچه حالتی میشه، انگار مثلا داره میترسه، اینا فکر میکنن که داره بازیه به قول معروف. اما این نوع شوخی که باش میکنن متاسفانه اون استرسی که عرض کردی عاملش بیرونی اینجاست، این تو وجودشون میمونه.
درست.
حالا من یه شاخصش گفتم که از علامتش چشمشونه، که چشمش حالت بسته ولی مژه‌ها دائم میزنه، یعنی تحرک داره مژه‌ها، یا این که نه همون لحظه سکوت میکنن ولی مثلا فرض فرمایید حالت خاصی از گریه، حالت خاصی از ترس و از خودش نشون میدن، گویا این که با این بچه خوششون میاد، این بچه در 2 سالگی 1 سال و نیم داره مثلا حساب میبره. خب بعضیا واقعا با شوخی هم این کار میکنن. پس هر سه عاملی که عرض کردم، چه این شوخی که ترس توش هست، چه زدن یا خشمگینی نفری بوده یا نه، چه وابستگی شدید مادر بوده، این سه نوع همچون حالتی پیدا میکنن. خب پس منشأ مشخصه، از این سه حال خارج نیست. خب هر سهش دقت کرده باشی ریشه از ترس داره، ریشه از آسیب عاطفی داره. چه کار باید کرد برای دفع این؟ دارو نداره، این دارو مصرف کردن ها کار اشتباهیه، چون خودشم میفرماد اگر میشه الان پیش همسرشون بشینم چه حالتی ندارن، پیش باباش بشینم چه حالتی ندارن، ولی دیگران باشه چرا؟ خب رایش اینه، ایشون بایستی که یا بره یه مدتی در روز حداقل 1 ساعت ورزش بکنه، یک، نمیتونه، دوم، حتما خودش بره رانندگی، ولی در رانندگی کسی کنارش باشه که یه چند موردی حالت ترس براش ایجاد بکنه، این ترس اون ترس رو میبره. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان خیابون کسی هم نیستا، ولی میگه مراقب باش نزنی، یا میترسی میگه چی کو کسی نیست، باید هم مراقب باشه، هر جایی می حرفو نزنن بهش، دست باچش به صدا بشه که بزنه به کسی، به یه جایی باشد که خیلی خبر از این حرفا نباشه. اینم راه دومه. راه سومش نه، این بایستی که در یک جای در حقیقت تاریک، تنها، البته با نظارت یک کسی که غیر مستقیم نظارت بکنه، یکی دو بار اتفاق بیفته که مثلا صدایی از بازو بسته شدن در اتفاق بیفته، که ما این سومی رو سفارش نمی کنیم، چون کار مشاوره، کار هر کسی نیست که بتونه این انجام بده، ولی دوتای اول خیلی راحت میتونه خودش انجام بده و نتیجه بگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون استاد. خانم حسینی از کوهدشت لرستان فرمودن سلام استاد، وقتتون بخیر. سوالم اینه که بچه 1 ساله رو چطور میشه امر و نهی کرد؟ یعنی اگر گریه کنه باید هر چیزی که میخواد بهش بدیم؟ تا چند سالگی نباید امر و نهیش کرد، با توجه به روایتی که وجود داره و فرمودن بچه باید تا 7 سالگی آقای خودش باشه؟
خب خدمت ایشون عرض بکنیم، گویا قبلا بیننده برنامه نبودن که مفصل صحبت کردیم. بله، گفتیم هر کس این روایتی از پیامبر یا هر کسی از هر 4 معصوم بیاره، ما جایزه بهش میدیم که گفته باشن اینطوری دست بهش نزنید، کاری باش نداشته باشید. فرمود 7 سنین سیدون آغاز، اما این آقا چیه؟ این سرور بودن معناش چیه؟ خب لغت عربیه، ما میخوایم اینو بگیم، وقتی که میاییم این لغت رو معنا میکنیم، سید به معنای آقا هست، اینی که شما میگید یه جورای معنای آزاد بودنه. کلمه آزاد فارسی عربی میشه چی؟ حر. این آزاد نشده که، یه اصلا خودش آزاد به دنیا اومده، آزاد نشده که اینطوری بگیم، ولی با کیفیتی خاص، یعنی حتی در رحم مادر تحت برنامه زندگی کرده. چرا تحت برنامه؟ مادر اجازه نداره به هر شیوهی بخوابه، به هر شیوهی پاشه، حتی این به هر شیوهی فرض فرمایید روحیش داشته باشه،
غذا بخوره،
غذا هر غذایی بخوره، تحت برنامه است. ببینید اینه که فرمودن 7 سال اول آقا و سروره، معنا و مفهومش این بود که ای پدر مادر، این بچه درست سنش کمه اما از نظر تربیتی باید شخصیتش رو پرورش بدید. همون طوری که فرض بفرمایید آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا تشریف دارن در محضرش هستیم، یا از زهرا سلام الله علیها اونجا در محضرشون هستیم، صحبت میکنیم، داد نمیزنیم رو سرشون، به بچه‌م داد نزن تا اون شکل بگیره. مثل این بنده خدا که عرض کردیم نترسه که اینطوری باشه، چون اون داد زدنا گاهی طوری میترسونه دیگه، تا ترس تو وجودش لونه نکنه.
درست.
تا یاد نگیره پرخاشگری رو، چون تو وجود ما مثبت و منفی هست، او کپی میکنه. حضرتون آخه بحث اینم داره، حضرت چرا اینو فرمود؟ فرمودن شما هر کاری بکنی، هر حرفی بزنی، همانند حکاکی روی سنگ، نوشته روی سنگ بکنی، باقی من رو حافظه شون. پس بنابراین داد نمیزنیم تا اونم داد نزنه، پرخاش نمیکنیم پرخاش نکنه، خوش اخلاقیم تا خوش اخلاق بشه، آروم حرف میزنیم تا آروم بر، منطقی حرف میزنیم تا منطقی حرف بزنه. لذا فرمودن حیای در کلام داشته باشید. یک.
بله.
پس پدر و مادر بزرگوار نسبت به هم دیگه حیای کلام دارن، خدای ناکرده به همدیگه فحش نمیدن، خدای ناکرده به همدیگه تندی نمیکنن، خدای ناکرده نسبت به همدیگه بد و بیرا نمیگن، داد نمیزنن. اتفاقا یکی از جاهای گناه کبیر است همین جاست که زن و شوهر نسبت به همدیگه داد بزنن، به همدیگه بی احترامی کنن.
استاد اینکه بعضی وقتا پدر مادر از روی محبت، حالا من میگم چون که خیلی وقتا اتفاق میفته، به بچه مثلا یه عنوانی رو میگن که در شأن بچه نیست،
خطاست،
اشتباهه، این
کاملا اشتباهه،
حتی اگر روی محبت
بله باید اصلاحش بکنه. ببین اینجا مدرسیه به اصطلاح تربیت انسانه، منشه اول اولی معلمش هم مادره، یعنی معلمش هم مادره اینجا. بنابراین پس نکته اول اینه که حیای کلام داشته باشیم، منظور اینه. دوم حیای پوشش داشته باشیم، منظور اینه. در مقابل بچه هر نوع پوششی اصلا درست نیست، لذا قرآن فرمود پوشش های خارج از موقعیت این بچه مال اتاق خودتون. اینم یه بحثه که حالا متاسفانه بی حیایی تو پوشش وحشتناکه. سومیش خیلی نکته است دیگه، حیای در پوشش، در حیای در کلام، حیای در پوشش، حیای در عمل. خب ببینید اینا باید حیا باید بس سر اینه، همونطور که از محضر رسول حیا داریم، اونو آقا بشماریم، بزرگ بشماریم، با فضیلت بشماریمش، این چی میشه؟ یه آدم متشخص میشه، یه آدم با شخصیت میشه. توهین بهش نکردین توهین یاد بگیره، تحقیرش نکردیم. ببین برای سر اینه، ما اگر اینجا شخصیت براش قائل بشیم خود کمبین نمیشه.
بله.
با اعتماد به نفس و عزت نفس رشد میکنه، آدم حقیری نمیشه. خیلی از افراد که حقیر بار میان از همین جاهاست، از همین جاهاست. پس بنابراین بحث سر اینه، اما امر و نهی درست کن، چنان که با رسول الله عرض میکنیم یا رسول الله قربونت برم، اینو چایی که آوردین این مال شما نیست، او یکیش مال شماست، چون این یکی برای فلانی مثلا توش دارو ریختیم. به بچه ما محترمانه میگیم عزیزمونه، عزیزتر رسول الله که نیست، عزیزتر از پدرمون که نیست، عزیزتر از مادرمون که نیست. به پدرمون چی میگیم؟ امر و نهی میکنین، چجوری بهش میگیم؟ همینه دیگه، او باید یاد بگیره اتفاق امر و نهی. اگه الان امر و نهی ما را تو دوره کودکی نتونه جذب بکنه و هضم بکنه، رفت بالاتر نمیشه کاریش کرد.
درست.
الان وقتشه باید یاد بگیره. خیلی منتها عرض کردی محترمانه، خانم بزرگوار مثلا همسایه هست اومد خونه، میگیم با عرض پوزش او شوره نخورید، برای شما خوب نیست. او ترش الان سرما خوردید، برای شما خوب نیست. به بچه هم همینه میگیم. اگه زهرایت از سلام رو میگه که یا بنت رسول الله این نفرمایید، این مثلا اینو نه میل نفرمایید این رو، چون مثلا فرض فرمایید ترشیه برای شما خوب نیست، به بچه‌مون هم همینه میگیم. دختر خانم، فاطمه خانم، نازدانه بابا، نازدانه مامان، هر چی اسمش میذاریم، بستگی داره چه مقدار به کلمات بازی کنیم. این برای شما خوب نیست، نخور. پس اینه که منظور اینه، نه اینکه امر و نهی نکنیم، نه اینکه
آزاد باشه.
نه خیر، اتفاقا اون تحت برنامه تعلیم شماست. مگه میشه آزاد باشه؟ همین چیزی نداریم.
بسیار عالی است، خیلی ممنونم. خانم اسدی فرمودن که من به تازگی بچه دار شدم، حدود 4-5 روزه. از کجا باید بفهمم وقتی بچه بیدار میشه و گریه میکنه مشکلش چیه؟ یک سوالشون اینه. سوال بعدیشون هم این هست که آیا میتونیم در کنار شیر مادر برای اینکه شبها راحت تر بچه بخوابه شیر خشک هم استفاده بکنیم، یا شیر مادر رو به روش دیگه ای بهش بدیم؟ مثل اینکه مثلا تو شیشه بریزیم.
عرضم بزرگ شما، خب ما تو بحثای پزشکیش که دخالت نمی کنیم، ولی تو بحث های اثرات بعدیش که میگذاره، یه واقعیتیست، شیر خشک نمیتونه اثر مثبت شیر مادر رو داشته باشه.
ولو کمک.
اگر بنا هست به اصطلاح خوب شیر بخوره، شرایط بازدهی شیر مادر رو بالا ببریم. یعنی چی؟ بین پرولاکتیف یکی از قدرتی است که چند تا مأموریت خدای متعال بهش داده. یکیش تولید شیر در سینه مادره، یکیش ایجاد علاقه مادر به فرزندشه، یکی ایجاد علاقه خانم به شوهرشه. یعنی سه تا در حقیقت خدای متعال تو وجود ایشون قرار داده. بنابراین مادر، یعنی خانم ها وفاداریشون بیش از مرد هاست تو زندگی، یعنی جامعه شناس هم ثابت کردن ها، به دلیل همیست که خداوند در وجودشون قرار داده. حالا اینجا نگاه بکنید، اگر بنا هست این قرده پرولاکتیو کار خودشو بکنه، مادر هرچه آرامشش بیشتر باشه و خوابش درست باشه و تحرک جسمیشان درست باشه، اون شیر به اندازه ما بچه هست که هیچ اضافه هم میاد، که خیلی ها ناچارن بدوشن و الا تمام لباسشون را به سرریز میکنه، خیس میکنه واقعا. یعنی بعضی هستن، خب میگن ما سه بار در روز لباسمون رو به خاطر همین عوض میکنیم. خب بزرگوار، اینو بایستی که حالا با دست، میگن با دست بلد نیستیم، حالا وسیله هست امروزه که خیلی راحت میشه سرریز این رو دوشید به اصطلاح. چرا؟ چون بحث سرم اینه، از نظر قدرت عاطفی، قدرت بحث تربیتیش، من بحث پزشکیش حالا خیلی بحث رو بحث وارد نمیشم، ولی چون به ما مربوط نیست، ولی بحث های واقعا احساس و عاطفه، بحث تعقل، بحث فرایندهای فکریش، خداوند متعال که خالق این بچه هستش، خودش براش فهمیده چی ایجاد بکنه.
این اتفاقات در زمان شیر خوردن از سینه مادر اتفاق
خیلی مؤثر، خیلی مؤثره. پس یه نکته بسیار مهمه. اما این که عرضم حضورشون، پس شیر خوش رفت کنارش.
بله،
اون رفت کنار. اون که بحث میمونه این که چگونه شیر ما اضافه بکنن، آیا از طریق مثلا داخل شیشه بریزن. میدونی اونم باید رفت سراغ متخصصینی که در صنایع غذایی هستن، که آیا این شیر تا چند ساعت میتونن نگرش بدارن. یه اختلاف نظری است. بعضیا میگن تا 2 ساعت بیشتر نمیشه نگرش داشت، بعضیا میگن نه خیر، تا 1 ساعت بیشتر نمیشه نگرش داشت. خب این اگر این طوریه، 1 ساعت رو که مورد اشتراک همشون هست میشه برای شب، چون ولی 2 ساعت نه، اختلافه. اما پیشنهادم اینه که این کارم نکن. چرا؟ چون بچه ها بر حسب عادت شیر میخورند و میخوابند. یعنی اگر بچه ها همینطور حال راهشون کنیم، شب بیدارند و روز خواب، بیچاره میکنن مادر رو. مادر شب خواب نداره بنده خدا، چون بیداره شیر میخواد و امثال هم، او روز میخواد، مادر میخواد روز خواب، نمیشه. مخصوصا بعضیش کارمندن، بعضیاش کارهای خاصی دارن اینا. اون عادت پذیره. اگه یک هفته مقاومت کنه مادر و حالت عاطفی خودش منتقل میکنه به بچه، چون از طریق شیر خیلی چیزا منتقل میشه. به همین خاطر روایت داریم میگه آقا مادر وقتی که میخواد شیر بده آستینشو بالا بزنه، سر بچه را برهنه بکنه تا پوست سر بچه به پوست آستین مادر ارتباط برقرار کنه، از رای حس لامسه محبت مادر رو منتقل بکنه. تا این حد از این راه بتونه روحیات مثبت رو منتقل کنه، مستحب این کار بکنه، این تازه مستحبشه.
بله.
پس بنابراین میشه روحیات مادر منتقل بشه، اینه که خوابش هم اینطوریه دیگه، اون شب راحت میخوابه، یکی دو برابطه بیشتر هم بیدار نخواهد شد، که دوبار طبیعیه.
درست.
که طوری هم تنظیم بکنن، مثلا یه بارش بیفته نماز صبح که توفیق اجباری بر نماز تو، یکیش هم مثلا فرض کنین نیمه شب.
اون بحث این که چطور از روی گریه ها متوجه بشن، آیا امکان شدنی هست یا نه، که بچه مشکلش چیه؟
برای هر کس نه، چون میدونید بچه اولا توی 4 ماهگی به بعد، 4 ماهگی به بعد یا خودش خیس کرده، یعنی باید عوضش کنن، یا درد جسمانی داره یا گرسنه است که گریه میکنه. بچه حالت عادی گریه نداره.
4 ماهگی به بعد اینه.
4 ماهگی به بعد. در قبل از 4 ماهگی یا مخاطر این استش که گرسنه است، چون خیس کردن رو نمیفهمه اذیتش رو، یا به خاطر درد جسمه. خب این دو خیلی مشکله، که درد جسمه مثلا دلش درد میکنه یا نه،
تشخیصش سخته.
به همین خاطر ابزارهایی که برای درد جسم مؤثر باشه میگید بشناسید. مثلا شیر مادر وقتی مصرف میشه، اصطلاحا میگن آروغ زدن، میگن که این 3 بار حداقل آروغ که بزنه، این معنا و مفهومش این استش که دیگه اگر گریه کرد مال دل درد نیست. یا اگر فرض فرمایید که شیر خورده خوابیده، این معناش این است که خواب بعدی مال جسمش درد میکنه نیست، تا 4 ماهگی ها. اگر فرض فرمایید شیر خورده خوابیده ولی توی خواب در حقیقت حالت لبخند داره، یا حالت پلکاش گویا باز میشه، خوابا گویا انگار داره میبینه، این معناش این که نظر جسمیش مشکلی نداره، یعنی واکنشاشه.
بله.
یا این که نه، شیر رو میخوره، آروغشان زده، بعد میخوابه، ولی در موقع خوابی به اصطلاح یک مقداری حالت دست و پا رو جابجا میکنه. حالا هرچه بیشتر باشه چه بهتر، معناش اینه که انظر جسمیش مشکلی نداره، بالعکس اینها، یعنی دست پا جابجا نکنه. یا این که نه، درست موقع شیر خورده بلا فاصله ادامه میده، این معنی نداره. یه علامتی دیگر را مطرح میکنن، میگن که اگر این شیر موقع شیرخوارگی، من اول یک کتاب معرفی بکنم، این بزرگوارا اگه این کتاب را بتونن، گرونه ولی میارزه. تحت عنوان
شد وقتمون تمام، کتاب بفهم
کودک من.
بله.
آقای دکتر فیض، چاپ دانشگاه اصفهان.
خیلی عالی است. ممنونم. عذرخواهی می‌کنم کلامتون رو قطع کردم. ممنونم. وقتتون تمام شد. سپاسگزارم از همه شما بینندگان محترم که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون. خدا نگهدار.